باشید که با بذل و بخشش این نعمتها افزایش پیدا میکنه و کمک میکنه به دیگران که از نعمات الهی برخوردار باشن. خب دوستان، مقام معظم رهبری روز گذشته در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم بیانات مبسوطی داشتند که در این لحظه در برنامه بر بال سخن این بیانات رو با هم میشنویم.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تبریک عرض میکنم روز میلاد با عظمت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله. حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه را و عظمت این روز به قدر عظمت ولادت پیغمبر اسلام است. باید قدر دانست این روز و روزهای بزرگی از این قبیل را. پیغمبر بزرگوار اسلام اول شخص و برترین انسان مخلوق پروردگار است. از همه انبیا، از همه اولیا، از همه خلق عالم در طول تاریخ نبی مکرم اسلام برتر و بالاتر و با عظمت تر است. فاق النبیین فی خلق و فی خلق و لم یدانوه فی عز و لا شرف و کلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. به معنای واقعی کلمه قله عالم وجود و برترین نقطه عالم امکان وجود مقدس پیغمبر. قرآن خود را نور توصیف کرده است. در قرآن یکی از تعبیراتی که درباره خود قرآن شده است نور است. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قرآن نوره. از همسر مکرم پیغمبر اسلام نقل شده است که درباره پیغمبر سوال کردند، ایشون در جواب گفت کان خلقه القرآن، یعنی قرآن مجسم. از پیغمبر هم نور است. نور وسیله روشنایی و وسیله حیات انسانه. پیغمبر وسیله روشنایی و حیات جوامع انسانی است. اینا چیزهایی است که بشر به تدریج به اینها خواهد رسید. به معنای واقعی کلمه وجود مقدس پیغمبر نوره، که این شاعر عرب هم میگه ولد الهدى فالکائنات ضیاء. به معنای واقعی کلمه همینجوره. و فم الزمان تبسم و ثنا. خدا کنه که دنیای اسلام اینجور باشه. در روز ولادت پیغمبر بر لبان دنیای اسلام تبسم باشد، غم و اندوه ننشینه، این آرزوی ماست. یکی دو سه مطلب رو من یادداشت کردم که عرض بکنم. یکی درباره هفته وحدت. ما در جمهوری اسلامی این هفته را، یعنی از 12 تا 17 را به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردیم. این یک نامگذاری محض نیست، یک حرکت سیاسی و تاکتیکی هم نیست، این یک اعتقاد و ایمان قلبی است. جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه معتقد به لزوم اتحاد امت اسلامی است. این سابقه هم دارد، یعنی این مخصوص زمان ما و دوران جمهوری اسلامی نیست. مرجع بزرگی مثل مرحوم آیت الله بروجردی که مرجع کل دنیای شیعه در زمان جوانی ما ایشون بود، ایشون طرفدار جدی وحدت اسلامی بودن، طرفدار جدی تقریب مذاهب اسلامی بودن. با بزرگان علمای دنیای اسلام و اهل سنت مرابطه داشتن، گفتگو داشتن. این یک اعتقاد، یه اعتقاد قلبی و عمیقه. بعضی ها تصور میکنند یا مانمود میکنند که این یک تاکتیک سیاسی است. نه، اینجور نیست. این یک ایمان قلبی است. معتقدیم به این و معتقدیم که خدای متعال این را از ما خواسته است. وحدت مراتبی دارد، البته اتحاد دنیای اسلام مراتبی داره. پایین ترین مرتبهش این است که جوامع اسلامی، کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی، اقوام اسلامی، مذاهب اسلامی علیه هم دست به تعرض نزنن، با هم معارضه نکنن، به یک دیگر ضربه نزنن. این قدم اول. البته بالاتر از این، این است که دنیای اسلام علاوه بر این که به یک دیگر ضربه نمیزنن، در مقابل دشمن مشترک هم دست به دست هم بدن، اتحاد واقعی و کافی داشته باشن، از یک دیگر دفاع کنن. اینم یه قدم بالاتر. از این بالاتر هم این است که کشورهای اسلامی، ملتهای اسلامی همفزایی کنند. کشورهای اسلامی از لحاظ علمی، از لحاظ ثروت، از لحاظ امنیت، از لحاظ قدرت سیاسی در یک سطح نیستند، می توانند به یک دیگر کمک کنند، همفزایی کنند. اونایی که بالاترند در هر بخشی دست اون کسانی رو که پایین تر هستند بگیرند. اینم یک مرحله از وحدت. مرحله بالاتر هم اینه که همه دنیای اسلام متحد بشوند در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی، این چیزی که جمهوری اسلامی هدف غایی رو این قرار داده، رسیدن به تمدن اسلامی، متو تمدن متناسب با این زمان، تمدن نوین اسلام. اینا مراتب وحدت. خب حالا شما ملاحظه کنید پایین ترین این مراتب چی بود؟ این بود که کشورهای اسلامی به یکدیگر تعرض نکنند و در مقابل دشمن مشترک در کنار هم قرار بگیرند. اگر همین رو امروز ما رعایت می‌کردیم، این همه مصیبت در دنیای اسلام وجود نداشت. قضیه فلسطین که بزرگترین مصیبت دنیای اسلام، مسئله فلسطینه، چون یک ملت را از خانه خودش، از وطن خودش بیرون کردن، کسانی را آوردن بر اونجا حاکم کردن ساکن کردن، حاکم کردن و صاحب خانه ها رو زیر این فشار قرار میدن. ملاحظه میکنید این وضع غزه است و جنایات صهیونیست ها، این وضع این طرف کشور فلسطین است، ساحل غربی است. اگر چنانچه دنیای اسلام به همین پایین ترین مراحل وحدت خود رو ملتزم می کردن، پایبند می کردن، این اتفاقات نمی افتاد. شما جرأت نمی کرد این کار رو بکن. شما ملاحظه کنید در دنیای اسلام چه حوادثی، جنگ های خونینی، قضیه یمن، قضایای گوناگون منطقه غربی، شمال آفریقا، اینها همه بر اثر این است که ما بین خودمون کمترین حد وحدت را که اسلام از ما خواسته است مورد توجه قرار ندادیم. وظیفه بسیار سنگین است. این رو ما عرض میکنیم برای افکار روشن، صاحبان افکار روشن برجسته. به حمد الله دنیای اسلام از انسانهای برجسته برخوردار، صاحبان فکری هستند، به طور جد دنبال باشن. جوانها ملتهای مسلمان علاقمندند، اما دستهای تفرقه افکن وجود داره دیگه، باید در مقابل اینها ایستاد. دنیای اسلام امروز از شمال آفریقا تا شرق آسیا تا میانمار مسلمان ها زیر فشارن. از شرق و غرب دنیای اسلام مسلمان ها زیر فشار. در زمینه فلسطین این جمله را هم من عرض بکنم، ما در قضیه فلسطین موضع امان یک موضع اصولی است، یک موضع قطعی و اصولی است. از پیش از پیروزی انقلاب، از اوائل نهضت، امام بزرگوار ما به خطر نفوذ صهیونیسم و دخالت صهیونیسم و ظلم صهیونیسم تصریح کرد. از اول انقلاب هم ما در این موضع قرار گرفتیم. اولین کاری که کرد جمهوری اسلامی این بود که مرکز صهیونیست‌ها در تهران را که مال رژیم قبل بود، این را از اونها گرفت، بیرونشون کرد، داد به فلسطینی‌ها. این یک کار واقعی و نیز یک کار نمادین بود و تا امروز ما در موضع خودمون قرار داریم. ما از فلسطین حمایت کردیم، به فلسطینی‌ها کمک کردیم، باز هم کمک می‌کنیم. هیچ گونه ملاحظه و رودرواسی هم در این قضیه نداریم. باید به فلسطین کمک کنند همه دنیای اسلام. مکرر در بیانات امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بیانات مسئولین جمهوری اسلامی محو دولت اسرائیل مطرح شده است. دشمنان این رو بد معنا می کنند. محو دولت اسرائیل به معنای محو مردم یهودی نیست، ما با اونا کاری نداریم. محو اون حکومت است، محو اون رژیم تحمیلی است. محو اسرائیل یعنی مردم فلسطین که صاحبان واقعی اون سرزمینن، چه مسلمانشون، چه مسیحیشون، چه یهودیشون، صاحبان اصلی، خودشون دولت خودشون رو انتخاب بکنند. این بیگانه های امثال این اراذل و اوباشی مثل نتانیاهو و اینا که واقعا اراذلن، اینا رو از بین خودشون ازاله کنن، بیرون کنن، کشور رو خودشون اداره کنن. محو اسرائیل یعنی و این اتفاق خواهد افتاد. بعضی استبعاد میکنن که چطور بعد از گذشته 70 سال مثلا، بله، کشورهای بالکان و بعضی از کشورهای دیگر هم بعد از 60 سال 70 سال که در تصرف دیگران بودن مستقل شدن، برگشتن به ملتهای خودشون، بودی نداره. و ما ذالک علی الله و عزیز، این اتفاق خواهد افتاد. ما طرفدار مردم فلسطین هستیم، ما طرفدار استقلال فلسطینیم، ما طرفدار نجات فلسطینیم. ما یهود ستیز نیستیم. در کشور خود ما عده یهودی وجود دارن، با کمال امنیت دارن زندگی میکنن. خب این هم بس یه نکته. نکته بعدی این که ما که طالب وحدتیم و برای وحدت دل میسوزانیم، باید بدانیم این فکر، این خواسته و مطلوب دشمنان جراری هم داره. در رأس این دشمنان هم فعلا در این دوران رژیم ایالات متحده آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی است. اینا دشمنان وحدت اسلام. آمریکا فقط دشمن جمهوری اسلامی نیست. بعضی ها خیال میکنن دعوا بین جمهوری اسلامی و آمریکاست فقط. نه، بله، جمهوری اسلامی چون فعال است دشمنی بیشتری با او میشود، اما با دنیای اسلام، با کشورهای اسلامی دشمنن، با فلسطین دشمنن، با ملت‌های غرب آسیا دشمنن، با ملت‌های شمال آفریقا دشمنن، با مجموعه مسلمان‌ها دشمنن. علت هم در ماهیت اسلام است، چون اسلام نفی ظلم است، نفی سلطه است، نفی استکبار است. نظام سلطه که فعلا در رأس او آمریکاست، یه روز در رأسش انگلیس بود یا دیگران بودن، امروز در رأس نظام سلطه آمریکاست. اینا با منطق اسلام، با هویت اسلام، با معنای اسلام مخالفن. البته با جمهوری اسلامی بیشتر مخالفن. اینا با همه کشورها، با سعودی هم مخالفن. بعضی خیال میکنن که آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی دشمنن، با سعودی‌ها نه، با اونام دشمنن. اینی که صریحاً بگه سعودی ها غیر از پول چیزی ندارند، این دشمنی نیست؟ معنای این حرف چیه؟ معناش این است که پول دارن، باید بریم پولشون رو بچاپیم. دشمنی به یک کشور، به یک ملت از این بالاتر؟ خب بفهمن طرفاشون، بفهمن دشمنی رو، بفهمن در مقابل این دشمنی وظیفه یه انسان با شرف چیست. شرف اسلامی، غیرت اسلامی، غیرت عربی چه اقتضا میکنه در مقابل یه چنین اهانتی؟ وظیفه خودش رو بفهمن. نمیفهمن، با همه دشمنن. حضور آمریکا در این منطقه ما جز شر و فساد هیچ اثری نداشت. پا تو این منطقه گذاشتن با خودشون شر و فساد آورد. هر جایی که قدم میگذارن یا ناامنی است، یا جنگ داخلی است، یا کارهایی از قبیل ایجاد داعش است. ما میخواییم چهره واقعی آمریکا دیده بشه، ملت‌های مسلمان بفهمند چهره واقعی آمریکا چیست و کیست. پشت این ظواهر طرفداری از دموکراسی و حقوق بشر و این حرفای دروغ و نفاق آلودی که میزنن، پشتش چیه؟ این مردم باید بفهمن. این به نظر ما سلاح اصلی آمریکا هم در این منطقه که ما در جمهوری اسلامی مراقب این معانی هستیم، سلاح اصلیشون نفوذ است. نفوذ در مراکز حساس و تصمیم گیر ایجاد تفرقه است، ایجاد تزلزل در عزم ملی ملت هاست، ایجاد بی‌اعتمادی میان ملت ها، میان ملت ها و دولت ها، دستکاری در محاسبات تصمیم گیران و وانمود کردن این که حلال مشکلات این است که زیر پرچم آمریکا برید و تسلیم آمریکا بشید و حرم آمریکا را قبول بکنید، هرچی او گفت عمل کنید و گوش کنید، این حلال مشکلات. این رو در ذهنیت تصمیم گیران ملت‌های اسلامی و کشورهای اسلامی میخوان وارد کنن. اینا سلاح‌های اونا ایناست، اینها از سلاح‌های سخت و سلاح‌های نظامی خطرناک‌تره. حقیقتاً اونچه که انسان مشاهده میکنه در کار اینها، این همون نفاقی است که در قرآن کریم یرضونکم بافواههم و تعبا قلوبهم، اینو دیگه کیف و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه یرضونکم بافواههم و تعبا قلوبهم. اینجوری خداوند متعال توصیف کرده اینها. نکته بعدی این است که علاج این دشمنی هم یک چیز بیشتر نیست و او فستقم کما امرت، ایستادگی. خداوند متعال به پیغمبرش در مقابل این مشکلات فرمود فستقم کما امرت و من تاب معک، استقامت، ایستادن. البته ایستادگی سختی هایی هم دارد، نه اینکه کار آسانی است، لکن تسلیم شدن سختی های بیشتری داره. فرقش هم این است که شما در راه استقامت و مقاومت هر سختی که متحمل بشید، خدای متعال به شما اجر خواهد داد. ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا يطغون موت ان يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. این دیگه هر سختی که شما تحمل بکنید یه عمل صالحه، در حالی که اگر تسلیم دشمن بشید سختی هاتون هیچ اجری هم پیش خدای متعال نداره، بلکه تن به ظلم دادن مجازات هم داره. قرآن اینجوری دستور میده نه ظلم کنید نه زیر بار ظلم برید. مطلب آخر راجع به عمل صالح، کتب لهم بهی عمل صالح. عمل صالح، من عرض میکنم امروز در دنیای کنونی هر حرکتی، هر اقدامی، هر حرفی که در جهت استقلال سیاسی کشورها و ملتها، در جهت استقلال فرهنگی کشورها و ملتها باشه، در جهت استقلال و رشد اقتصادی کشورها و ملتها باشه، در جهت وحدت باشه، در جهت اقتدار امت اسلامی باشه، در جهت ترویج علم در دنیای اسلام باشه، در جهت رشد دادن به جوانهای دنیای اسلام باشه، هر حرکتی در این جهت عمل صالح حسنه است، عمل صالح. اگر شما در زمینه علم کار میکنید، در زمینه تحقیقات کار میکنید، در زمینه انرژی هسته‌ای کار میکنید، انرژی هسته‌ای نیاز ملت هاست، فردای این عالم همه ملت ها احتیاج به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دارن. انحصار طلبان غربی میخوان اینو در اختیار خودشون نگه دارن و قطره قطره به ملت ها بدن در مقابل شرف ملت ها، در مقابل استقلال ملت ها. اینی که با حرکت هسته‌ای جمهوری اسلامی مقابله میکنن به خاطر اینه. ولی خودشون هم میدونن که ما از جهت مبنایی دینی اعتقادی دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، مخالفیم. میخوان این دانش، این صنعت، این توانایی وجود نداشته باشه. نسبت به ما هم همینجور، نسبت به دیگران هم همینجور. میگن از ما بخرید، خودتون غنی‌سازی نکنید. هر حرکتی در راه به دست آوردن این قدرت انجام بگیره عمل صالح، هر فعالیت مهم اقتصادی انجام بگیره عمل صالح، هر حرکتی در جهت کمک به مردم، کمک به مستضعفین، کمک به فقرا انجام بگیره عمل صالح، هر حرکتی در جهت تبلیغ حقایق و مقابله با موهومات انجام بگیره عمل صالح. ببینید شما امروز روشن فکران دنیای اسلام که به حمدالله عده اینجا هستید، میهمانان هفته وحدت، و از دنیای اسلام کسان زیادی اینجا حضور دارید، روشن فکرم توتون هست، علمای دینی هم در میان شما هستند، روشن فکران جهان اسلام و علمای دینی جهان اسلام، ببینید چه عرصه وسیعی در مقابلشون هست برای عمل صالح. چقدر شما عمل صالح میتونید انجام بدید؟ بنویسید، قلم بزنید، از حق دفاع کنید، سینه سپر کنید و از دشمن نترسید. از دشمن نترسید. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. محاسبش هم با خداست، خدا محاسبه خواهد کرد، به شما اجر خواهد. بنده به شما عرض میکنم دنیای اسلام به فضل الهی یک روزی که اون روز خیلی هم دور نیست تحقق این آرزوها را تماما خواهد دید بحول الله و قوته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد وآل أحمد وآل
در آستانه برگزاری انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های روب آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همهای سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی